بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاید سه روش برای تعلیم و تربیت بتونیم تصور کنیم. یک روش، روش استاد و شاگردی، یعنی یک استادی باشه شاگرد یا شاگردهایی رو تحت تعلیم و تربیت قرار بده، با اونها زندگی کنه، به اونها مطالبی رو انتقال بده، مشورت بده بهشون، تربیت دانه‌ای، تربیت مدرسه‌ای، تربیتی که از نزدیک شاگرد و استاد با هم ارتباط برقرار میکنن. خب این یک جور تربیت هست. خیلی هم فکر میکنن اصل تربیت اینه. این جور تربیت نمیتونه عملا در جهان ما، در جامعه ما، بلکه در صدر اسلام هم همینطور، این روش نمیتونه فراگیر باشه. آدم چند هزار نفر رو میتونه ببره باهاشون ارتباط بگیره، کلاس داشته باشه و بالاخره کلاس 10-20 تا بیشتر نمیشه. بعضی از کلاس ها اصلا 10 تا بشه شلوغ شده، فوقش دیگه 30 تا 40 تا. آدم نمیتونه ارتباط بگیره، تمام زندگی استاد تعطیل میشه بخواد با 40-50 تا شاگرد ارتباط بگیره. وقت مخصوصا تو مسائل تربیتی حالات انسان ها با هم فرق میکنه و هر انسانی بالاخره یه جهانی داره. واقعا این تربیت، تربیت فردی و موردی، روشش روش بدی نیست. آفاتی هم البته برای خودش داره، یه جاهایی هم حتی لازمه، اینو من انکار نمی کنم، ولی این روش زیاد اجرایی نیست، مخصوصا برای این تعداد نفوسی که ما داریم. حالا اگر بخواید اساتید رو هم سطح بالا بگیرید که دیگه اصلا هیچی امکان نداره. مگه چند هزار نفر میتونستن با آقای بهجت از نزدیک ارتباط داشته باشند و گفتگو داشته باشند، مشورت بگیرن از ایشون؟ طبیعتا این روش معلوم میشه اگر اساتید درجهشون بالا هم باشه که دیگه اصلا امکان نداره، فراگیر نیست. روش دیگر روش خودخانه. آقا هر کسی بره خودش مطالعه کنه، راه و چار رو یاد بگیره و بالاخره نیازهای خودش رو تشخیص بده، فوقش تو مسیر چند تا سوال از این و اون بپرسه و راهش رو پیدا کنه بره جلو. این روش هم خوبه، مثل همون روش قبلی. چقدر توصیه به مطالعه میکنن، چقدر تو روایات هست که هر کسی باید در هفته یک روزش رو وقت بگذاره برای تعلیم و تعلم دین، حالا به هر موقعیت، هر کسی هر موقعیتی داره. خب ببینید، این دوتا روش نمیتونن روش های فراگیر باشن. روش دوم چرا فراگیر نیستن؟ همه استعداد اینو ندارن که برن خودخوان و خودکار درس بخونن، مطالعه کنن، راه خودشون رو پیدا کنن، برن جلو. راه سوم راه اصلی ماست، راهی است که خیلی ارتباط پیدا میکنه با امر ولایت که اصل و اساس دینه و اون راه، راهیه که ما این روزهای قبل سعی کردیم تو اون مسیر قدم بزنیم و تو اون مسیر با هم گفتگو کنیم. اون راه چیه؟ راه اصلاح محیط، از طریق محیط تربیت انسانها. محیط که میگیم مناسباتی که بین افراد برقرار میشه، محیط که میگیم مثل ارتباط هایی که افراد با هم دیگه میگیرن و این ارتباط های افراد با یک دیگر هست اون فضا که این فضای لازم نورانی رو ایجاد میکنه. واقعا این که روانشناسی روزهای اول من عرض کردم اخیرا به این رسیده که همدلی موجب خلاقیت میشه، این نتیجه عقل، رشد عقل بشره و این نتیجه طبیعی رشد علم هست و باید تحسین کرد که چه موضوع مهمی رو بهش توجه پیدا کردن. خب اگر همدلی موجب خلاقیت، این فرهنگ فردیت که در تمدن لیبرالی موجود جهان هست خیلی خلاقیت سوزه، بله خب بله همینطوره. این فرهنگ دنبال این هستش که همه انسان‌ها برده باشن، اگه بنا باشه همه خلاق بشن که پس اداره کنندگان عالم دائما در جریان رقابت استعدادهای نوظهور حذف میشن، اونا که نمیخوان این وضع اتفاق بیفته. به همین دلیل حالا در دانش بشری این آمده، ولی کم کسی هست که به این موضوع اقدام بکنه. ما میگیم ولایت کارکردش چیه؟ یه محیط درست میکنه. ولایت کارکردش چیه؟ ولایت طولی، ولایت عرضی درست میکنه. ارتباط با امام، ارتباط مأمومین با همدیگر رو تنظیم میکنه. این خاصیت ولایته. البته این تعریف دقیق و عمیق از ولایت طی این 1400 سال کمتر بوده، برای اینکه تواقید اجازه نمیدادن شما ولایت رو اینجوری اجتماعی تعریف بکنی. ولایت رو میگفتن اعتقادی فقط تعریف کن. یعنی چی؟ آقا تو معتقد باش امیرالمؤمنین معصومه، این فضائل رو داره و اطاعتش لازمه و همین دیگه، حرف اضافه هم نزن، برو دنبال کارت. احترام بگذار به امیرالمؤمنین، برو زندگی تو بکن. اون وقت زندگی چی؟ زندگی فردی. نه آقا، این ولایت یک امر اجتماعی صرفا اعتقادی نیست، ولی بعضی ها ولایت رو صرفا مسئله اعتقادی تلقی میکنن، نبوت رو صرفا هدایت فردی تلقی میکنن. آقا پیامبر اومده هدایت کنه، پیامبر چجوری هدایت میکنه؟ دونه دونه دست میگیره آدم ها رو میبره جلو، میندازه تو مسیر. خیلی غیر عاقلانه است. پیامبر میاد جامعه رو رهبری میکنه. حالا افراد رو هم بله ارتباط میگیره، یه افرادی هم پیشتاز هستن تو ارتباط گرفتن و بهره بردن، ولی کار پیغمبر کار اجتماعیه، میخواد جامعه رو سوق بده. حالا تربیت جامعه با تربیت فرد چقدر فرق میکنه؟ خیلی خیلی زیاد. ما توی رشته تخصصی تبلیغ در حوزه اخیراً درسهایی رو میبینیم که گفتگوهای جدیدی داره باب میشه، الحمدلله انشاءالله نتیجهش به جامعه بیاد. اونجا دو واحد درسی در سطح 3 مثلا کارشناسی ارشد شما حساب بکنید هست که میگه که فرق منبری که میخواد جامعه رو هدایت بکنه با افراد رو تربیت بکنه چیه؟ خیلی فرق بکنه. بعضی ها میرن منبر، 1,000,000 نفر هم آدم جلوشون باشه، حالا از طریق رسانه یا خودشون، دونه دونه دارن تربیت میکنن، حرکت اجتماعی را نمیندازن، جامعه رو سوق نمیدن. مثلا اگر خوبی های فرد رو میبینن، خوبی های فرد رو میبینن و عیب ها رو هم میخوان ببینن، عیب های افراد رو میبینن، ملاحظات اجتماعی سخن خودشون رو نمیکنن. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان واقعا بعضی جاها قوقا میکنه، بایشون منحصر به فرده تو این زمینه. البته غیر از ایشون هم هست یک عالم جلیل القدری که من قبل از انقلاب با بحثای ایشون آشنا شدم، بعد از انقلاب هم البته ایشون فعالیتشون رو ادامه دادن، ولی متاسفانه زیاد به کار علمی نپرداختم، ولی ما هفتش دویست کتاب خوب از ایشون داشتیم، ولی خوشبختانه ایشون رهبر انقلاب شدن، اینو خیلی جای خوشبختی داره. ایشون هم شما وقتی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو ببینید، صریحا اونجا میفرماید امام صادق که اینجوری نبود که بره دنبال یه دونه دونه آدم تربیت بکنه، مدرسه و مکتب را بندازه. پیغمبر هم جدش رسول خدا هم اینطور نبود. اینا میخواستن یه جامعه درست کنن، تو این جامعه همه خوب بشن و این درسته. ببینید اونایی هم که مدرسه را میندازن، اگه تو مدرسه کار فردی بکنن اشتباه کردن، اما اگه تو مدرسه یه جامعه نمونه کوچیک درست کنن، من بیاد به شما مدرسه مذهبی معرفی کنم، تو مدرسه کار تربیتی فردی اخلاقی فردی عقیدتی میکنن، فاجعه اینا برای کشور. آقا خوبه حالا فعلا غنیمته، حالا شما دیگه اینجا هر کی نظری داره، من که میگم فاجعه است. بابا غنیمت لااقل این بچه تربیت فردیش درست میشه. حالا من چه عرض کنم؟ بذار در این باره بحث نکنیم دیگه، الان موقع این بحث نیست، موقع رد شیم. مقدمتا داریم یه گپی میزنیم با هم. بعضیا هستن تو مسجدشون میری تربیت فردی پیدا میکنی، بعضیا هستن تو مسجدشون تربیت جمعی پیدا میکنی. خیلی دون تو با هم فرق میکنه. مثلا علامه طباطبایی ذیل این آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین برید به خودتون بپردازید. اگر به خودتون بپردازید، علیکم انفسکم، برید به شخص خودتون بپردازید. انفسکم، اگر به خودتون بپردازید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه شده دیگه به شما ضرر نمیزنه. ببینید الان این آیه قرآن رو دست هر کدوم از علما بدید میگه برو خودسازی کن تا کسی به تو ضربه نزنه. علامه طباطبایی چی میفرماید؟ میفرماید این یا ایها الذین آمنو اصلا شاید خطابش به افراد نیست، دارد میفرماید ای جامعه مؤمنین برید به قوا و خوبی های خودتون بپردازید تا دشمنان به شما ضربه نزنن. آقا این که خیلی فرق کرد، خیلی نگاه متفاوتی. ما اکثر، من حالا خودم واقعا جز مبلغین نیستم، یعنی چه برسه به مبلغین موفق، من جسارت نمیخوام بکنم نسبت به مبلغین مبتدی، چه برسه به مبلغین موفق، ولی داوری خودم رو میگم، اکثر فعالیت های تبلیغی ما طلبه ها و اهل علم تبلیغ فردی، تربیت فردیه. هزار نفر هم نشسته میخواد هزار نفر رو دونه دونه درست کنه. آی دانه ها اینو مواظب باشید، خیلی فرق میکنه با اینکه ما بخوایم تربیت اجتماعی بکنیم. نمیخوام بگم تربیت فردی منتفیه ها، ببینید این برداشت نشه، نمیخوام عرض بکنم فقط باید تربیت اجتماعی صورت بگیره، نه، ولی شما تربیت فردی هم بخوای بکنی باید تربیت اجتماعی، یعنی اجتماعی هم حتی تعبیر فارسیش تربیت جامعه رو مد نظر داشته باشی. جامعه باید کلیتش، فضاش، مناسباتش درست بشه، بره به یه سمتی که این دانه ها توش تبدیل بشن به آدم های خوب. دقت فرمودید؟ حالا مثال بزنم، شما یه جوری نگاه میکنید که آقا این قسمت سری رد نشو، یه کمی ابهام داره. چشم، ببین حالا من یه مثالی بزنم وقت اضافی برای شما حساب کنید. مثلا کسی که به فکر تربیت کلیت جامعه است، درسته؟ یکی از مهمترین موضوعاتی که ضروریه به همه باید بلا فاصله بعد از بچه مذهبی شدن هر بچه مذهبی بگه اینجور احادیثه. احادیثی که مثل این حدیث امام رضا علیه السلام که می‌فرماید عاقل 10 تا ویژگی داره، دهمیش مهمتر از بقیه ویژگی‌هاشه و اون اینه که همه رو از خودش بهتر میدونه. چون مهمترین آفت مذهبی شدن اینه که تو خودتو آدم حساب میکنی، بقیه رو نادم. مثلا یعنی نگاهت میباره هیچ، اصلا هیچ، از قضا سرکن اومدیم درست کنیم بدتر شد، اومدیم این دانه ها درست بشن بعد جامعه درست بشه، این دانه ها گند زدن به جامعه، دیگه جامعه خوبی ما نقاییم دار. چرا؟ چون چند نفرشون خوب شدن دیگه، اینا پدر بقیه رو در میاره. شما وقتی که دغدغه جامعه رو داشته باشه، روز اول اینو بهش یاد میدی، بعد هر روزم یادآوری میکنی. امام صادق علیه السلام فرمود اگه مردم تفاوت آدم ها با همدیگر رو بفهمن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نخواهد کرد. ما بچه مذهبی شدیم سرزنش کنیم دیگه، پس چیکار کنیم؟ پس چیکار کنیم دیگه غیر از این؟ پشت سر غیبت کنیم؟ بلا چی بگیم؟ ما حرفی نتونیم با هم بزنیم؟ این یعنی تربیت فردی شده ولی بهش نگفتن که ببین جامعه مهمه با. یا یا جامعه باید اول درست بشه تا همه درست بشن. جنگ های پیغمبر اکرم برای درست کردن جامعه اسلامی بود. حالا جامعه اسلامی یکی از شؤونش هم همون حکومته، این طرف کسی که میخواد جامعه رو درست کنه باید یه قدرتی داشته باشه، درسته؟ بعد اینجا بحث حکومت و سیاست و اینا هم مطرح میشه. سیاست هدفش چیه؟ تربیت جامعه است. قانون ها اینا هدفشون باید چی باشه؟ تربیت جامعه است. بنده با صدای بلند عرض میکنم وجود حضور 6 نفر حقوقدان در شورای نگهبان چیز خوبیه. شما 6 نفر بگون 60 نفر به من چه ربطی داره؟ خوبه آقا، خوبه، ولی وجود چند نفر جامعه شناس و روانشناس هم در شورای نگهبان لازمه. چون قوانینی تصویب میشه از نظر حقوقی مشکل نداره، فقهی هم که آقایون بررسی میکنن. البته انتظار هست آقایونی که از نظر فقهی بررسی میکنن جنبه های روانشناختی و اجتماعی رو در نظر بگیرن، ولی خب ما میتونیم این کلمه رو در ارتباط با جنبه های حقوقی هم بگیم، بگیم آقایونی که فقها هستن جنبه های حقوقی هم در نظر بگیرن. چرا حقوقدان آوردید؟ خب روانشناس و جامعه شناس وقتی بیاری تو شورای نگهبان میگه ببین اثر این قانون حقوقی تو جامعه اینه، اثر روانشناختیش تو افراد اینه، حالا دیگه خود دانید. اونا هم میرن یه بررسی های انجام میدن دیگه، وقتی کمک میکنه در موضوع شناسی از حیث اجتماع، از حیث روان انسان، در فقه نظام. حالا دیگه زیاد بحث رو به حاشیه نبریم. پس 3 تا روش تربیتی ما داریم. یکی روش فردی، تربیت چهره به چهره. یکی روش خودخوان، اصلا خود طرف باید بره دنبالش. خب این دوتا غالبا نمیشه. من آدم ضعیف نمیتونم خودخوان خودم رو تربیت کنم و مطالعه کنم و پیش ببرم. روش سوم روش اصلی دینه. اتفاقا از این روش دشمنان بشریت دارن الان استفاده می‌کنن. صهیونیست‌ها یاد گرفتن، سال‌هاست یاد گرفتن، از زمانی که پروتکل‌ها رو نوشتن یاد گرفتن. میگه مثلا ما باید تأکید کنیم بر حقوق زن، یه کاری کنیم زن و مرد روشون به رو هم باز بشه، پر رو بشن، بچه تو خونه دیگه تربیت نمیشه، بچه تو جامعه تربیت میشه، بعد اومد تو جامعه ما تربیتش میکنیم. مثلا این نقشه رو اول برای کدوم کشور ریختن تو اروپا کسی میدونه؟ تو کتابای درسی هستا، اینی که من به شما دارم عرض میکنم تو کتابای درسی رشته روانشناسی هست. آلمان گفتن این مردم چرا از یک کسی به نام هیتلر به عنوان پیشوا تبعیت میکردن؟ بررسی کردن دیدن تو خونه های آلمانی پدرسالاری هست. بودیم کار میکنیم پدرسالاری رو تو خونه های آلمانی عبین ببریم. یعنی بعد چند تا فیلم هم سریال بسیار پرتمطراق نمونهش تو ایران داره که من حالا نمیخوام اسم ببرم پدرسالار رو، اینا اسم میخوام ببرم. بعد اینا چیکار میکنن؟ میخوان پدر رو بخوابونن، شأنش رو بیارن پایین، بدون اینکه مادرم شأنش بره بالا. پدر که شأنش اومد پایین چه اتفاقی میفته؟ جامعه ضعیف میشه. ربطش چیه؟ یا حالا شما باید بعضی از رشته‌های درسی بری کار کنید و معلوم بشه ربطش. حدود 20 ساله بلکه بیشتر یه قانون رو میخوان تو مجلس تصویب کنن. گاهی هم روشن فکرها خیلی براش مقاله و این حرفا میزنن که ما باید در واقع یه خط تلفنی رو ایجاد بکنیم، یه سیستم قانونی ایجاد کنیم، بچه پدر مادر اذیتش کردن زنگ بزنه، پلیس بیاد مامان رو برداره ببره. برای چی این کارو میکنن؟ یه حقوقدان ممکنه 100 سال سیاه دیگه هم نفهمه یعنی چی. ممکنه فقط بگه ما پدیده کودک آزاری داریم، آمار کودک آزاری اینه، این قانون میتونه جلو کودک آزاری رو بگیره. یعنی حقوقدان میتونه اینا چیزا رو هم بفهمه، تو درساش نیست. ولی یه روانشناس اجتماعی میگه ببین این کارو کردی، فاتحه جامعت خونده است. این جامعت قطعاً برده جامعه یهودی میشه که پدر سالاری در حد اعلا توشون هست، چون اونا میخوان جهان اداره کنن. جامعه، ببینید جامعه رو میخوای اداره کنی، جامعه، حالا میخوایم یه محیطی درست کنیم که تو این محیط افراد خوب رشد کنن بیان بالا. لذا مقام معظم رهبری فرمود اول دولت اسلامی، بعد چی؟ جامعه اسلامی. بعد افراد توی این جامعه که اول دولت اسلامی شد، یعنی مناسبات رو میتونه درست تنظیم بکنه. خب ما روی کردمون در این سلسله از مباحث چی بود؟ این بود که آقا ما نه با هنرمندا و آثارشون زیاد کار داشتیم، نه با آثار هنرمندا و هنرمنداشون، تولید کننده هاشون کار داشتیم، همون شد قبلی. ما زیاد با این موضوع کاری نداشتیم، به وضع موجود هنر و رسانه و تولیداتشون کاری نداشتیم. من میخوام اینم 100 سال آینده امیدی هست وضع بهبود پیدا کنه؟ وضع ما که الان خرابه، اینی که دیگه نباید برگردیم بگیم ما زیباترین پدیده های عالم رو با تمام وجود چشیدیم اما نمیتونیم پرزنت بکنیم. ایرانی جماعت هم که از هوش لازم برخوردار هست، چه خاکی به سر جوونامون ریختیم که هنوز حسینمون رو جهانی نکردیم. حتما 10 کامیون بوده یا 2 کامیون، اینو شما به من بگو ببینم چقدر بعد آوار برداری کنیم. طبیعی اینجوری نمیشه که، طبیعی نیست. خب ما باید چیکار کنیم؟ آینده رو بپاییم. آیه دانشگاه صدا و سیما، این راهی که تو میروی به نمیدونم کجا استان است. آیه دانشکده سوره، اصلا شما چرا حوزه هنری چرا دانشگاه زده؟ خب دانشگاه هنر بود دیگه، حتما میخواسته یه کار خاصی بکنه. کو شما که برای بچه ها درس های اینا همه یکیه که حتما اونجا پوسترهای انقلابی بیشتر به دیوار میزنید. اینه؟ یعنی این فرقش شد؟ خب بیا ما تو دانشگاه هنر هم اینا رو میزنید. نمیخوام بگم آقا اون دوتا برن درست بشن دانشگاه هنر درست نشه، نه، دانشگاه هنر بالاخره بوروکراسی خودش یک اژدهای هفت‌سره که به این سادگی هر وزیر وکیلی از پس این بوروکراسی بر نمیاد. حالا این بوروکراسی مال آموزش عالی هم باشه، هر یه قانونی که گذاشته میشه دیگه به این سادگی برداشته نمیشه که، یه فاجعه ایه. خب اینجا سخته، اونجا که آسونه که، جایی مشکلی پیدا میشه تو مملکت؟ یا طرح ویژه بزن. و ما درباره این که این طرح ویژه چی باید باشه، شاید هم 4 نیروی انقلابی خارج از این مغازه هایی که بالاخره مغازه است دیگه، حقوق نمیده، مدرک نمیده، مغازه است، مغازه چیز محترمیه، کاسب امین خداست. شما چرا به کسب و کار اینقدر بی‌احترامی میکنی؟ کشاورزی مگه بده؟ نه. کاسبی مگه بده؟ چه اشکالی داره؟ نسبت به شغل آزاد، شغل آزاد تو روایت ما خب بهتره، ولی مثلا ما بیایم چیکار کنیم؟ شاید یه عده‌ای خواستن این مغازه ها رو تعطیل نکنن، برن یه طرح نو بندازن. آقا این طرح نو جا داره، ما الان داریم با صدای بلند میگیم، شاید هم بعضی ها شنیدن و رفتن یه فعالیت هایی کردن. اون طرح نو چیه؟ یه محیطی درست کن که توش هنرمند خلاق خودش میدونه چی کار بکنه، هنرمند خلاق رشد کنه. من هنوز اون محیط رو برای جاهای هنرهای دینی مثل مداحی و روزخانی و تعزیه ندیدم. اینا که دیگه موضوعش خودش ما رو میکشونه میبره تو اون افق نورانی، تو اون حرکت بسیار زیبا. هنوز اینا رو جدی نگرفتیم. هنر مداحی کم هنره، این مثلا این چه جوریه این الان؟ همینجور خود جوش ولش کردیم رها. آقا این داره اجرا میکنه. اجرا میکنه، نمیره تو استودیو اجرا کنه. بعد نوارش شاید 1,000,000 بار گوش داده میشه. یه هنر پیچیده است. اصلا ما جایی رو نداریم تو این کشور، حالا جالبه من برای شما خبر بدم چون ممکنه شما خبر نداشته باشی، جایی نداریم تو کشور سالیانه یک اجرای خوب رو تقدیر کنن، بگن آقا این از نظر محتوا، مضمون، مناسب بودن و بلاغت، مناسب مقتضای حال بودن و از نظر امور فنی، ضرب آهنگ، صوت، صدا، نمیدونم، از همه جهت امتیاز اول رو میگیره. مثلا فیلم سینمایی، کارگردان، ما براش یه جشنواره عمار داریم و یه جشنواره غیر عمار داریم، درسته؟ بعد جایزه میدن، قضاوت میدن، برای موسیقی داریم، برای تئاتر داریم، تزیه، تزیه کیلو چند؟ مدداهی، یه جایی مدداهی داریم، تولد امام حسین جایزه اونا رو بدن. امسال کیا اجرا کرد چی؟ چه قضاوتی بکنه؟ کسی یادش هست تو این جلسه ما مثلا حدود 15 سال پیش، 10 سال پیش این حرفا رو میزدیم؟ هل من ناصرن ینصرنی؟ شما اثر کلامو ببین چقدر واقعا روی منو ببین، تو با چه روی این همه بی خود حرف میزنی؟ دیگه حالا نمیدونم چی شده، دیگه اینجوری شده. آقا این کار هنری مگه نی؟ بعد هرچی ولش کنی فکر میکنی مخلصانه تر میشه؟ راه های برطرف شدن و از بین رفتن اخلاص زیاده برای هر روزخونی و مددایی، چون نگران اون نباش آقا جشنواره کنیم جایزه بدیم اخلاص شب بین میره. همین الان همه مردم دارن با چشمشون، با تحسینشون، با نواری که نمیدونم دانلود میکنن، همون اخلاص رو میتونن به این ببرن. کسی هم بخواد اخلاص خودش رو حفظ بکنه، مثل سردار سلیمانی بهش میگن آقا تو محبوب ترین آدم ایرانی الان، هر کی آمار میگیره تو با تفاوت حدود 50% محبوب ترین آدم ایرانی، یعنی بقیه آدم های محبوب 50% از تو پایین ترن. ایشون اخلاصش به این رفت. تو هر مراسم شهدایی میرفتی عکس همه شهدا بود، عکس سردار سلیمانی هم بود، همون شهید هم نشده بود، اخلاصش از بین رفت. چه اشکال داره؟ آدم اگه آدم باشه تقدیر ازش بکنن اخلاصش از بین نمیره که. آدم هم اگه آدم نباشه تقدیرش نکنن، همین الان که هیچکی نمیشناسدش اخلاص نداره، چون تلاش میکنه برای اینکه آدما بشناسنش، همین الان هم اخلاص نداره. حداقل میگیم آقا شناختیم دیگه، ول کن تلاش شد دیگه، برو سمت خدا، این هم جایزت بذار تو جیب، ول کن دیگه، حالا دیگه برو برای خدا بخون. ممکنه این اتفاق هم بیفته دیگه، بعضیا دلزده میشن دو نفر تحویلشون میگن، دیگه میگه بی خیال دیگه، میره سمت خدا. ما هنوز تو این هنرهای دینی خودمون کار شایسته و بایسته انجام ندادیم. بعد شما فکر کنید بعد از جلسه، راستی چرا؟ راستی چرا؟ امیرزادیه واقعا چرا؟ بعد شما میبینید که توی هنرهای دیگه میخوای محیطی بسازی که توی این محیط افراد رشد کنن، نه اینکه فقط بحث هنر باشه. شما تو خونتون هم همینجوری یه محیط باید درست کنید، طراحی کنید برای مهمونی، طراحی کنید برای سفر رفتن، طراحی کنید محیطی بچه ها بار بیان. بعد محیط خانواده رو دو نفر پدر و مادر با هم نقش بازی میکنن، تقسیم مسئولیت میکنن، با هم پاس میدن توپ رو با هم دیگه پاس میدن. بعد این چی میشه؟ مثلا بچه قد عذرخواهی نمیکنه، بابا و مامان باید چیکار کنن؟ هی پیشن بچه رو نصیحت کنن، تربیت فردی. بچه برو چند تا کتاب بخون در باره عذرخواهی، آدم شو، چقدر من نصیحتت کنم. نه اینا نمیخواد، محیط رو درست کن. شما خودتون یه 10 مرتبه علکی هم عذرخواهی کنید سر سفره. خانم من واقعا عذرخواهی میکنم، من دیروز این مسئله اینجوری شد، اینجوری واقعا ببخشید منو. بخشیدی؟ بله، نه خواهش میکنم. آقا ببخشید راستی من این حرفی که صبح زدم عذرخواهی میکنم دقیق نبود. بچه هی اینو نگاه میکنه، این چقدر عذرخواهی میکنه. دیگه حالا خوب میشه دیگه، کم کم براش ساده میشه. نیاز نداره خودکشی بکنه تا مجبور کنه خودشو به یه عذرخواهی کردن. این میشه محیط. و خدا پدر مادرم دو نفر کرده دیگه، دو نفره گذاشته که این دو نفر نقش بازی کنن، محیط درست کنن، بچه ها روش کنن. چرا دو نفر شدن؟ برای اینکه این دو نفر محیط درست کنن، با هم دست رشته میکنن، با هم رفتار میکنن، یه جامعه کوچک و دو نفره رو شکل میدن، بچه تو این محیط رشد میکنه میره بالا. شما خود مثل آدم با هم رفتار کن، اون خودش آدم میشه، همه چی درست میشه. خب پس تربیت سوم تربیت محیطی است، تربیت جامعه است، اصلاح مناسبات جامعه است. بعد ما تو عرصه هنر گفتیم آقا ما می‌خوایم یه جایی اصلا بچه‌مون، حالا ما با که بچه‌مون از بالاخره دوران انتخاب شغلشون گذشته رفتن دیگه، هر کدوم برای خودشون، ما مثلا بچه‌مون رو می‌خوایم بفرستیم توی عرصه هنر، سینما، موسیقی، اینا فعال بشه، کجا بره؟ جایی که چند تا ویژگی رو داره، درسته؟ این ویژگی مثلا حالا گفتیم آمارش هم بر اساس حرفای روانشناسا بگیم دیگه، همون حرفایی میشه که روزهای قبل زدیم، هر کی خواست مراجعه کنه به اون حرف. تو این محیط چه اتفاقی میفته؟ حالا یکی از حرفایی که دیشب اشاره کردم الان میخوام ادامه بدم. ببینید دوستان من، یه آیه ما تو قرآن داریم که اینجوری میفرماد، جالبه مضمونش اینه، میفرماد برای اینکه شما رهبری پیامبر رو بپذیری و مشکل باش پیدا نکنی و مقاومت نکنی جلو پیغمبر، خدا چیکار کرده؟ از منطق استفاده کرده، از علم استفاده کرده، از زور استفاده کرده، از قانون استفاده کرده. از چی استفاده کرده؟ خدا خودش میفرمه من از زیبایی استفاده کردم. راه این که آدم جلو پیغمبر وای نسته، حرف به پیغمبر تحمیل نکنه، زیباییه. من از این طریق وارد میشم. خدا خودش میفرمه و کار خودم هم هست، من خودم این کارو میکنم. برای این که مردم جلو پیغمبر وای نستن و بلکه از پیغمبر تبعیت بکنن، خدا از زیبایی استفاده میکنه، از تقویت حس زیباشناسی و از تقویت نگاه درک زیبایی و زشتی، هر دوتا. آخه کسی که فقط زیبایی رو ببینه زشتی رو نبینه، اونم خلوچله دیگه. نه، هم زیبایی ها هم زشتی ها رو بتونه ببینه. کجا تو قرآن خداوند متعال این رو میفرماد؟ ببینید در سوره حجرات میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. آقا اینی که بین شماست رسول خداست، آدم ساده این که نیستش که. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر پیامبر بخواد همش حرف شما رو گوش بکنه که خود شما اذیت میشید، شما نمیفهمید که چی تحمیل میکنید که به پیغمبر، که این رسول خداست، این فرستاده خداست، خبرهایی داره اومده، داره یه چهار تا حرف با شما میزنه. میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اینی که بین شما هست رسول خداست، اگه ایشون بخواد حرفای شما رو همش گوش بکنه که شما خودتون اذیت میشی. وَلَاكِنَّ اللَّهِ، این لَاكِن یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد اوضاع رو درست بکنه که شما حرف به پیغمبر تحمیل نکنید، بلکه ازش تبعیت کنید، باور کنید ایشون بزرگتر شماست. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. برای اینکه شما گیر ندید، بد قلقی نکنید، خدا ایمان رو در قلب شما محبوب و زیبا قرار داده، حس زیبایی شناسی شما رو بیدار کرده. آقا آدم باید با بیدار شدن حس زیبایی شناسیش حق رو تشخیص بده، ولایت رو تشخیص بده که کارش درسته. آقا شما چرا گیر میدی اینقدر به زیبایی و هنر؟ یک کسی به من گفت امروز، اتفاقا هم همجوری کردن لربا، چی شده شما رفتی هنر؟ گفتم خب ما از خیلی وقت رفتیم هنر، مثلا از 25 سال پیش رفتیم دانشگاه هنر و اینا، با این بچه‌ها ارتباط داشتیم. گفت خب 25 سال پیش اصلا چرا رفتی؟ مثل اینکه اعتراض داشت، سوال بود براش. اونجا چی کار میکنی شما؟ چی شده؟ ما چی بگم الان؟ جوابشو اینجا میدم. اونجا یه لبخند جوکن زدیم و قصه حل شد. بودیم حالا دیگه شده. اینجا هم میخوام به تفصیل الان عرض کنم. میخوام جواب اون رو بدم. تصادفاً این مطلب رو که ما دیشب تقریبا شروع کردیم. چی میخوام عرض کنم؟ آقا مگه ما ولایت مدار نیستیم؟ ولایت مدار من نمیخوای تربیت کنی. ولایت مدار باید زیباشناس باشه. روزه شو دیشب خوندیم. اگه زیباشناس نباشی نمیفهمی آقا چی گفت. کارش درسته. باید زیباشناس باشی. و کرره الی ادامه آیه و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. برای اینکه تو با پیغمبر صفا کنی، باش راویای، باید چیکار کنی؟ خدا میفرماید من این کارو میکنم که شما با پیغمبر راه بیایید. کرره الیکم، یه کاری میکنه خدا که از کفر و فسق و گناه بدت بیاد، کراهت داشته باشی، خوشم نمیاد، ذائقم نمیخونه. خدا میفرماید برای اینکه از این پیغمبر اطاعت بکنید، نه اطاعت بکنید، حرف تحمیل نکنید، که در این باره قسمت آخر عرض من هست امشب مطلبی رو عرض خواهم کرد. برای اینکه به پیغمبر حرف تحمیل نکنید، من چی کار میکنم؟ میخوام حس زیبایی شناسی شما رو و زشتی شناسی شما رو بیدار کنم. حالا هنرمند یا غیر هنرمند، بالاخره بخواد حقایق عالم رو درک کنه، مثل حقایق مربوط به ولایت مداری باید حس زیبایی شناسیش بیدار بشه. بله، حس زشتی شناسیش باید بیدار بشه. مثلا این کار چرا زشته؟ این باید بیدار بشه. دوستان من، سروران من، من میدونم ما اکثرا تعلیمات دینیمون حال مردم و جوانها و نوجوانها رو از دین به هم میزنه. چون اصلا ما حق نداریم حرف غیر زیبا بزنیم. به چه اجازه ای؟ کی به ما اجازه داده؟ اینقدر خونسا کتاب های عقیدتی، اینقدر خونسا کتاب های اخلاقی، هی به صورت علمی، مثل اینکه آب میخوای به کسی بدی تجزیهش کنی، تجزیه کنی و دیگه بخور، میمیره که طرف. اینا ترکیبش قشنگه. کی به ما گفته این کار رو باید بکنیم؟ قدیمی ها بودن میخواستن مطالب علمی رو منتقل کنن، تو شعر میگفتن. ما چرا نباید مثلا خیلی مولوی بخونیم؟ این درس ها چیه گذاشتین اینجا؟ خب شعرشو بکن. این یه آدم فهمیده با شعور با احساس تو شما نیست این حقیقت، این مطلب رو به صورت شعر در بیاریم. ما شعره رو بخونیم، صفا کنیم. این مطلب خوش چیه مینویسید پدر آدمو در میارید؟ چهره زمخت یخ سرد سنگ از دین به آدم ارائه میدید. اهل علم ادبیاتشون اگر زیبا نباشه حق ندارن کتاب درسی بنویسن. کتاب درسی مثل قرآن، قرآن نگاه کن زیبایی داره، از زیباییش همه را کشته. ما چند شب پیش در این باره صحبت کردیم. اگه بنا بود یک کسی غیر زیبا ولو منطقی و علمی حرف بزنه با انسان، خدا این کارو میکرد. اگه این کار صحیح بود خدا میکرد، خدا این کار نکرد. خدا دل ما رو رعایت کرد، ذوق ما رو رعایت کرد، حال ما رو رعایت کرد. گفت بذار این متن خوشگل بخونه. حالا خوشگلیش مهم نیست، تو مهم نیستی، خوشگلیش خیلی مهمه. من از دانشگاه امام صادق پرسیدم به یه مناسبت دیگری، حالا اینجا هم میتونم از شما بپرسم، ولی دیگه حالا سوال جواب من چون جوابشو میدونم دیگه نمیپرسم، خودتون هم میدونید. اونجا پرسیدم چند نفر از ما میدونستن که 40% قرآن قصه است، قصه انبیاست. 40%، 40% بگو نصفش دیگه، ولو چه بسا بیشتر. یعنی اگر آدم گوشه کناراش هم در نظر بگیره که این مطلب مرتبطه به اون قصه است، زندگی خیلی آمارش بیشتر میشه. باید قصه بگی، انسانه، بله. آقا برای عوام باید قصه بگم، برای خواص. آقا این حرفا چی میزنی؟ بگو بلد نیستم دیگه، هنر میخواد. حالا قصه نگو، شعر بگو. لااقل شعر نمیگی، شعر نو بگو. آقا بگو یه خوشگل حرف بزن. اگه حس تو گرفته، مثل من حرف بزن. بنده توی کلاس رشته تبلیغ یه درسی داشتم، گفتم که ایرادهای سخنرانی منو بگیرید، هر کی ایراد بیشتر بگیره بیشتر نمره میگیره. بعدش هم خودم راهنمایی کردم این ایرادا رو داره. کلاس نقد سخنرانی بود، من خودم واقعا عاجزم، واقعا شرمندم. مردم تحمل میکنن منو که آقا مثلا به خود من بگو یه شعری بخون. آقا من حافظه شعریم صفر. آقا یه قصه ای بگو، حال کنیم. ببخشید من بر تتبعم توی بررسی های در آوردن قصه، ماشاءالله بعضی چه قصه های خوشگلی، چه شعرهای صفا میکنه آدم. یه ساعت اصلا نمیفهمه چند دقیقه گذشت. باید به زیبایی آدم حرف بزنه، یه زیبایی بالاخره باید داشته باشه. من خودم عاجزم، اصلا نمیتونم خودم رو مبلغ تلقی بکنم. شما اگر بخواید یه متنی بنویسید، نه خدا ببین اینا نوشته اینجا دیگه، خودش نوشته اینجا. برای اینکه شما به پیغمبر حرف تحمیل نکنید، خدا ایمان رو در نزد شما زیبا قرار میده. فکر کنید در مورد زیباییش. شاید این افتی که ما داریم از نظر تبلیغ و تبیین، امام میفرمود ما در تبلیغ ضعیفیم، مقام معظم رهبری همین پارسال فرمودن که ما در تبلیغ کمن و کیفن ضعیفیم، شاید این به خاطر غلبه کتابهای علمی و غلبه متون علمی در جریان آموزش. این چه بد جمع کنیم آقا اینا رو؟ مثلا اینقدر نهج البلاغه رو یه کمی عربی بلد باشی میکشه شما رو، اصلا مثل یه موسیقی شما رو بالا پایین میبره. طرف اومد گفت آقا سفلی المتقین حتی کنی انظر الیهم، توصیف کن برای من متقین رو که من بتونم نگاه، اصلا شما میگی آ نگاهش کنم، تخیلش کنم، تصورش کنم. آقا یه نگاهش کرد، دید طرف خیلی باظرفیت، فرمود نمیخواد. اتق الله و احسن ان الله لمع المحسنین، تقوا داشته باش و همین پرهیزکار باش، نه خوبه کافیه، برو. گفت نه آقا قسم داد حضرتو، گفت میخوام یه جوری برای من توصیف کنی که من ببینم. آقا فرمود نمیخواد. میگم برو، تو که بچه خوبی هستی. طرف خیلی آدم با ظرفیتی بود، از چهار نفر زهاد برتر کار درست صدر اسلام بود. چهار نفر غیر از ائمه معصومین، یکیش اینه، کسی به نام آقای حمام، حمام باهی دو چشم. آقا فرمود نه برو دیگه، خیلی اصرار کرد. فرمود خب بریم بشینیم بگم برات. آقا که فهمید چی میشه که، خطبه حمام شما نگاه کن، گفت و گفت و گفت و گفت، جان داد. بعد حضرت فرمود کلام در اهلش اینجوری اثر میگذاره. منم میخوام به حضرت بگم عزیز دل پیغمبر، جان پیغمبر، کلام تو اینجوریه. توصیف، ماها توصیف بلد نیستیم، ما طلبه ها تو حوزه توصیف بلد نیستیم انجام بدیم. ماها استدلال بلدیم بیاریم، اثبات کنیم این حق است. میگه حالا اثبات کردی، حالا توصیفش کن. میگه توصیفش دیگه ما کار نداریم، ما اثبات میکنیم معاد هست. اگه حرف بی خودم بزنی پدر تو در میاری، با استدلال نابودت میکنیم، اثبات میکنیم حرفت چرت بود. میگه خب آقا قبول، حالا معاد رو توصیف کن. میگه دیگه توصیفش تو قرآن نوشته دیگه، من حوصله ندارم. یعنی ما اثبات میکنیم امامت و ولایت رو، میگه خب حالا توصیف کن امامت رو، مثلا توصیف کن امیرالمومنین چجوری امامت میکنه. میگم مهم نیست، مهم میگه تو قبول کنی. آقا نه به خدا برعکسه، اصلا تو توصیف کن کی هست که قبول نکنه. ما تو طلبه ها توی حوزه علم تو، یعنی مهارت توصیف و یا حکمت توصیف و یا دانشی که برای توصیف کردن لازم، مثلا نمیخونیم. ما علم کلام میخونیم همش استدلال، فلسفه میخونیم همش استدلال، فقه میخونیم همش استنباط، تمام. آقا نماز رو توصیف کن، یه توصیف من میتونم بگم در آوردم نماز واجبه، میخوام برات ثابت کنم. بابا تو کشتی ما رو از بس همه چی رو ثابت کردی. توصیف کن. اصلا زیادی شما یه حقیقتی رو ثابت کنی نفرت برانگیز میشه. آقا اینو ما چجوری توضیح بدیم؟ وقتی ثابت میکنی منو تسلیم میکنی، ولی توصیف کن تا منو مؤمن کنی. خدا میفرماد این که حالا دیگه کل قرآن که اولا متن زیباست، بعد میرین سراغ کلام اهل بیت، ادعیه که قوغاست، روایات هم دیگه، خصوصا اونجایی که اهل بیت سوال جواب فردی نبوده، سخنرانی کردن. چی کار کردن؟ مردم ایراد میگرفتن امام حسن شما بلد نیستی سخنرانی کنی. به امیرالمومنین هم گفتن این پسر شما حرف بلد نیست بزنه، مثل شما ماشاءالله خوب سخنرانی هست. آقا امیرالمومنین فرمود حسنم برای مردم صحبت کن. گفت آقا من جلو شما نمیتونم، من شما باشین اصلا نمیتونم حرف بزنم. آقا فرمود باشه من میرم بیرون. آقا رفتن از جلسه بیرون، آقا امام حسن مشتبه خطبش هست، حالا قطعاتش لااقل هست، فقط نوشتن مردم زجه میزدن در حال سخنرانی حضرت. امام حسن مشتبه شروع کرد. وقتی ائمه معصومین در مقام کلام قرار گرفتن زیبا کردن کار رو. حالا به این نمیپردازیم ما. خب پس ببینید، اگر یه طلبه‌ای میره به مسئله زیبایی و هنر میپردازه، شما بهش بگید آقا اینا معتقدن بر اساس آیات قرآن همراهی کردن با رسول و مقاومت نکردن مقابل رسول خدا در هدایت و رهبری که برای جامعه داره لازمش چیه؟ اینه که این حس زیباشناسی در انسان بیدار بشه. اگه حس زیباشناسی درت بیدار نشه متوجه نمیشه این درسته، همش با استدلال نیست. نکته آخری که میخوام بگم اینه، اینجا میفرماید دقت کنید دوستان من، خیلی فوق العادگی داره، خیلی فوق العادگی داره. ای خدای من، جاهایی تو قرآن هست خدا میفرماید اطاعت کنید از پیامبر، اطیع الله و اطیع الرسول، درسته؟ اطاعت کنید، یا میفرماید اطیع الله و رسول، اطاعت کنید از پیامبر. این آیه در مورد اطاعت کردن از پیامبر نیست، در مورد چیه؟ آقا همش که نباید پیغمبر از شما اطاعت بکنه. آیه درباره اینه که بابا اگه پیغمبر از شما اطاعت بکنه، ببین فضا چجوریه، پیامبر از شما اطاعت بکنه شما اذیت میشید. آیه درباره اینه. مگه پیامبر رو میده مردم حرف بزنن؟ آها این ماجراست. آقای من، هنرمند باید یه بزرگتر داشته باشه که حرفشو بشنوه، بزرگتری که در حرف زدن روش رسول باشد، روش امام باشد. روش رسول و امام چگونه است؟ روش اشاره است نه تصریح. بعثه به تعریض لا به تصریح. خدا پیامبر رو به اشاره مبعوث کرد نه به تصریح. آقا من میگم هنرمند، غیر هنرمندم همینطوره، باید یه مرشدی داشته باشه، یه مرادی داشته باشه، یه رهبری داشته باشه. رهبر به شیوه رسولا، نه رهبری که بگه امروز چیکار کردی گزارش تو ببینم، فردا میخوای چیکار کنی بگو ببینم، بگو مشورت نکرده نریا. مشورت نکرده یعنی تحت امر باش، مشورت نیست. آقا شما با بعضی ها مشورت میکنی سلطه پیدا میکنن به آدم. نخواستیم که شما فرمان روایی کنی، مشورت خواستیم ازش بگیریم، میاد سوار میشه اصلا خیمه میزنه آدم دیگه نفس نمیتونه بکشه. از بعضی ها مشورت هم نمیگیری، سوال میکنی سوارت میشه، سوال میکنی. حالا اگه کسی نمیدونه مصادیقشو بی خیال، دیگه بحثو توضیح ندیم، وقت گذشته. آقا بعضی ها رو سخنرانیشون رو گوش میدی سوارت میشه. من اسقا الی ناطقن فقط عبده. ما حصل این روایت یکی از نتایجش اینه مواظب باش هر کی کسی رو گوش نکنی که اون بشه ارباب تو بشی عبد. خب این دو حرف میزنه، نه صبر کن یه جوری حرف بزن به فکر وادار بشه، تفکر بکنه، به خودش به تصمیم برسه. بعضیا اصلا نرفتی مریدشون بشی، حرفشو گوش میدی خنگ و خرف بارت میاره، وادارت نمیکنه به اندیشیدن، تفکر نقاد تو رو تقویت نمیکنه، اهل پرسش و پاسخ تو رو بار نمیاره، تور ماهیگیری بهت نمیده که اگه رفتی یه جای دیگه خواستی فکر کنی ملاک دستت باشه. باید اگه کسی سخنرانیشو گوش کردی، اگه با کسی مشورت کردی، مشورت کننده نباید چیزی رو تحمیل کنه، دقیقی دفعه باید بگه من نمیدونم، شاید، البته نمیدونم، بازم خودت فکر کن. این که هیچ، مشورت و سوال که ابدا نباید کسی رو به بردگی بکشه. اون وقت آقا ما مرید شما هستیم، شما مراد ما هستی، مرشد ما هستی، شما ما رو هدایت کن. نه، اگه کسی مراد شد، مرشد شد، او هم نباید کسی رو به بردگی بکشه. ما دیدیم از نزدیک آقای بهادینی، آقای بهجت، اصلا دیدیم اینا چجوری رفتار میکنن. آقای حقشناس مگه به این سادگی نظر میدن؟ مگه به این سادگی تذکر میدن؟ مگه به این سادگی طرفو ارزیابی میکنن؟ مگه به این سادگی تو مشورت ها حرف صریح میزنن؟ آقازاده آقای بهجت میفرماید که یه عمر ما با این پدر زندگی کردیم. جمله رو دقت کردید چی عرض کردم؟ اینا توضیح چیه؟ هنرمند یه مراد میخواد، یه مرشد میخواد، مرشدی که به روش رسول خدا باشه. روش مهمه. میگفت یه عمر با این پدر ما زندگی کردیم، این پدر یه بارم برنگشت به ما صریحا یه چیزی رو بگه. بعد نمونه‌های زیادی روشون ذکر میکرد. الان آقازاده بزرگوارشون هستن. میگفتن اون ماه‌های آخر گاهی یه دفعه میگفتن که ما دیگه عادت کردیم ایشون حرف بی ربط که نمیزنه، که حتما حرفش یه معنایی داره. معانی رو مستقیم نمیگفتن، ما بعد خودمون میگرفتیم. گفتن مرگ همچین چیز سختی هم نیست، مثل خوابیدن میمونه. بعد نمیدونم مرگ برای اطرافیان یکی دو سه مرتبه اینا رو گفتن، ما فهمیدیم ایشون داره از مرگ خودش خبر میده. یه بار ایشون به من فرمودن، دیگه مریض احوال بودن، من باید تو اتاقشون حتی استراحت میکردم که کمکشون کنم برای بیرون رفتن، برای اینجور مسائل. بعد میفرماید که یه روزی به من گفتن این علمای قدیم چه روحیاتی داشتن، و بعد یه قصه ای رو از یه عالمی گفتن که با پسرشون مجبور بودن توی اتاقی بخوابن. بعد این پدر و پسر، پدر گفت یه پرده ای بین خودمون بکشیم، یه پرده کشیدن که پسر اون ور راحت باشه، پدر این ور. پسر پاشو دراز میکنه بی احترامی پدر نشه، پدر میخواد پاشو دراز کنه نمیخواد پیش پسرش راحت باشن. اینجوری میگه تا اینقدر آیت میکردن، و ایشون میفرمودن من دو سه روز داشتم فکر میکردم که خب اصلا چرا اینو گفت به من، ولی خب قصه خوبی بود، چه حیایی داشتن. ها من گاهی پیش بابا میخوابم، ما که پرده نمیکشیم که. یه روز پرده کشیدم، ایشون از نماز برگشتن و اینا، گفتم بابا خوبه من پرده کشیدم اینجا، الان من چا گاهی اونور میخوام شده. لبخند گفت بله بله خوبه. اینجوری حرف که نمیزد که. آقا ما به هنرمند داد میزنیم سرش نمیگیره، با اشاره بگیم. حالا دیگه اون یه مسئله دیگه است، قاطی نکنیم چند تا مسئله رو با هم دیگه. محیط باید درست بشه. تو محیط اگر یه نفرم خواست یکی رو تربیت کنه، چجوری تربیت کنه؟ غیر مستقیم، با اشاره، با کنایه. کسانی که با اولیاء خدا زندگی میکردن اینجوری بودن. لذا تو این آیه قرآن میفرماید شما حرف تحمیل نکنید. مگه کسی حرف، مگه تو پادگان کسی حرف به فرمانده تحمیل میکنه؟ آقا خیلی فرق میکنه فرمانده با پیغمبر. شما در مورد ولایت مگه روزه، مگه خودت روزه نمیری؟ مگه خودت روزه نمیخونی؟ مگه امام حسین شب عاشورا نفرمود باشید برید؟ اینا فهمیدن که باید بمونن. اینجا میفرماید اگه پیغمبر از شما اطاعت کنه برید تو فضای جامعه پیغمبر، اصلا برعکس ماجرا. اونا دارن تحمیل میکنن، بعد خدا اینجا میفرماید بابا تحمیل نکن، برای اینکه تحمیلگر نباشی من حس زیبایی شناسی تو رو میخوام بیدار کنم. حالا باید یه فضایی برای هنرمندا درست بکنیم. تو این فضا مختصاتش چیه؟ یکیش همین مختصاته که طرف خفه نشه، مرعوب نشه. من اینو بارها تو منبر گفتم، توی یکی از توی مدرسه‌مون یه استادی فوق العاده قوی، واقعا از نظر علمی رفرنس که میداد همینجوری سر کلاس و جزئیات علمی رو بیان میکرد همه مرعوب میشدن. من دیدم بعد از کلاس این بچه‌ها از کلاس میان بیرون حالشون خوب نیست. آدم میبینه دیگه، بالاخره حسی پیدا میکنه. بعد یه کمی پرسجو کردم دیدم بله، کسی که پای درس این استاد میشینه میگه من هیچ وقت اینجوری نمیشم. آقا ناامیدش نکن. گفتم میشه چند تا سوال ازت بکنم؟ شما باش صحبت کردم، بگی من بلد نیستم. گفت نه من به هر چی بلدم میگم. گفتم یه دو تا هم بگو بلد نیستم، بذار این دلش خوش باشه یه اشکالی کرد و یه نظری داد. گفت نه من نمیتونم. ما هاش خداحافظی کردیم. شما بس شما بفرمایید. من میخوام اینا رشد کنن. محیط هنری لیدر میخواد، آقا میخواد، مراد میخواد، مرشد میخواد، هر اسمی میخوای بذاری، ولی آقایی که همه آقاییشون حفظ بشه با راه نفس رو به رو دیگران نبنده، همه فکرشون بالنده آزاد باشه. آقا تو اون محیط بعضیا پررو میشن، بعضی بله بعضیا باید پررو بشن، بزنن بساط محیط رو به هم بزنن. اینا محیط تربیتی که پس پیغمبر اکرم موفق نبود محیط تربیتی خوب درست کنه. ما میگیم که لعنت به اون منافقین که به هم زدن. آقا درسته، ولی آقا چه محیطی درست کرده بودن که این منافقین رو بودن؟ به اونم نگاه کن. کار به جایی رسید که این روزه ها شکل گرفت. داستان تره ماه رو من چقدر گفتم آخه، چقدر. دو نقل درباره تره ماه هست، یه نقل در مورد تره ماه که من دیدم کسانی این نقل رو ترجیح دادن، این نقل اینه. ببین از امام چه برداشتی داره. گفت میخوام برم از امام حسین تو کربلا اجازه بگیرم، آذوقه برای بچه‌هام بگذارم و برگردم. بعد اومد و از آقا اجازه گرفت، از خیمه اومد بیرون، تره ماه داشت گریه میکرد. تره ماه از شیعان امیرالمومنین بود. در راه کربلا اولین کسی که شعر در شهادت ابا عبدالله حسین گفته قبل از شهادت تره ماهه. بعد گفتن چرا گریه میکنی؟ امام حسین اجازه داد؟ گفتن آره اجازه داد، ولی انقدر حسین قریب شده که برگشت به من فرمود تره ماه میری زود برگرد. میدونه تره ماه رفت آذوقه رو به بچه‌هاش رسوند و انصافاً بتاخت زود برگشت. برگشت یک ساعت دیر آمده بود، عصر عاشورا سر ابا عبدالله حسین بالای میز. نگرفتیم. محیط تربیت هنرمند محیط اشاره است. دیدی خود هنرمند هم همیشه حرف رو با اشاره میزنه. ولایت مدار کیه؟ اشاره بگیر. اصلا اشاره زیبا نیست؟ خود اشاره زیبا نیست؟ امام حسین شب عاشورا به اصحابش صریحا فرمود برید، بعد یه اشاره کرد که نرید. اشاره چی بود؟ یه روزه خوند کوچولو، خیلی با اشاره فرمود برید، عباسم با تو هم هستم، ولی اگه میرید دست زینب و بچه های منم بگیرید ببرید، اینا بعد من کسی رو ندارم. یا ابا عبدالله شما داری رسما روزه میخونی؟ ولایت مداری یعنی چی؟ اشاره گرفتن. هنر یعنی چی؟ یعنی اهل اشاره درست کردن. قرآن نازل شده به اشاره. اسم امیرالمومنین تو قرآن نمیبینیم، اسم عزیز زهرا تو قرآن نمیبینیم. انا اعطینا کل کوثر، تو باید خودت بگیری مطلبو. ان شانعک هو الابتر، به پیامبر میگفتن شما نعوذ بالله زبانم لال ابتر هستی، پسر نداری، نسلت نمیمونه. آیه نازل شد ان شانعک هو الابتر، دشمن تو ابتره، ما به تو کوثر دادیم. خب بگو ما به تو فاطمه دادیم. نه بنا عزیز قشنگیش به همین میدیم. اصلا ما رو زیبا شناس و اینا بار آوردن. دین ما اینجوری دین اشاره است. دیدی بعضی ها دنبال ولایت فقیه تو قرآن میگرده. خب بنده خدا نام 12 امام عزیزمون تو قرآن نیست، نام فاطمه زهرا جگرگوشش تو قرآن نیست، ما دنبال چی هستی؟ اشاره رو گرفتی گرفتی، نگرفتی هم حالا باشید، شما بفرمایید به کار خودتون برسید. دین ما دین زیبا پروری، زیبایی پرور، زیبایی شناس پرورش میده. یه دینیه. روزه هامون بهترین محلاست. خیلی چیزا رو درباره بله مصائب اهل بیت بعد از کربلا به ما نگفتن. اهل بیت چیزی نقل نکردن، یکی دو کلمه است. امام سجاد یا زینب کبرا، خب بیشتر بگید ما بدونیم. میگن خودتون اگه برید بشینید فکر کنید متوجه میشید، همون چند تا کلمه بسه. حالا یکی از خبرهای قطعی رو من به شما بگم، اهل بیتو تو هر شهری می آوردن، اینو که دیشب گفتم اونم دوباره بگم، بعد یه حرف دیگه امشب بزنم. اهل بیتو تو هر شهری می آوردن، ابتدای شهر در صندوق ها رو باز می کردن، سرها رو دوباره رو نیزه ها قرار می دادن. یعنی خودت بشین دیگه، این یعنی چی؟ این چه اتفاقیه؟ بچه ها چی کار می کردن اون لحظه؟ بچه ها چی کار میکردن؟ زینب دلش برا علی اکبر تنگ میشد، برمیگشت سر بریده علی اکبر رو نگاه بکنه. یعنی چی؟ چی رو آخه به شما بگن؟ بعد میفرماید تو به هر شهری که میرسیدن مردم دو قسمت میشدن، یه عده گریه میکردن، یه عده بد و بیراه میگفتن، سنگ میزدن، فحش میدادن. کوفه دو نصف بودن مردم، ولی هرچه به شام نزدیکتر میشدن گریه کنا کمتر میشدن، مسخره کنا افزایش پیدا میکرد. دیگه به شام که رسیدن یه نفر نبود گریه بکنه. 70,000 تا شامی ها کشته دادن. دست امیرالمؤمنین کشته شدن. خب دخترش رو اسیری آوردن. خدایا من ازت خواهش میکنم، چقدر طاقت دادی به اهل بیت، چقدر طاقت دادی به. کاش تمام میشد بابا یه روز. شما بازار شام نمیدونم رفتید یا نه، بازار شام همین الان هم سر و تهش 5 دقیقه 10 دقیقه آرام رد بشی تمام کرده. از صبح اهل بیت وارد بازار شام شدن، غروب عبور دادن اهل بیت رو. ما چقدر اشاره باید بگیریم؟ یبن الحسن یا صاحب از زمان به ما برخورده. کاش زن و بچه ما رو می بردن بازار. لا اله الا الله. می بینید همه مصائبم برید با اشاره بگیرید، تمام نمیشه. یه نفر اومد خودش رو رسون به امام سجاد، آقا من از دوستان شما نمیتونم علنی، کاری ازم کاری میخواید میتونم بگید انجام بدم. حضرت دو تا درخواست داشتن. اولین درخواستشون این بود پارچه همراهت داری؟ گفت دارم، پارچه همراهم هست. گفت این زنجیر رو از گردن من برمیداری زیرش یه پارچه ای بگذاری. میگه تا زنجیر رو برداشتم دیدم در گوشت بدن حضرت فرو رفته، خون جاری شد. الهی بمیرم امام سجاد، الهی بمیرم برات امام سجاد. چقدر کار علی اکبر آسان تر از تو بود. الهی بمیرم امام سجاد. ما امامانمون یا مسموم شدن یا با شمشیر به قتل رسیدن. یک امام هم داریم شکنجه شده. شکنجه چجوری میگن؟ اینقدر همه جور شکنجه. درخواست دوم چیه؟ امام سجاد یا زینب کبرا به ما نگاه کنید. ما غیر مستقیم از شما پیام دریافت میکنیم، شما مستقیم به ما نگاه کنید. تمام شد، فردا شب شب آخر جلسه است. لا اله الا الله. فرمود یه پول مختصری داری پیشت؟ گفت آقا برای چی دارم؟ گفت اینهایی که نیزه های سرها رو گرفتن از بین خانوما برن بیرون، مردم میخوان این سرها رو نگاه کنن، چشمشون به خانواده به حسین نیفته. لا اله الا الله. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. اهل دریافت اشاره ها و نکته ها ما رو قرار بده. هنرمندان ما در که نسبت به زیبایی های عالم هستی، خدایا درشون بیشتر و بیشتر قرار بده. درک زشتی ها برای هممون، برای هنرمندانمون، زشتی هایی که خدا زشت میدونه، توفیقشو به همه ما بیش از پیش عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.